ساعت 15 این صدای رادیو فرداست. ارتش مصر میگوید مخالفان و موافقان محمد مرسی میتوانند راهپیمایی مسالمت‌آمیز کنند. اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید باید به مشکلات اهل سنت در ایران رسیدگی شود. بانک مرکزی اعلان و انتشار نرخ ارز مرجع را متوقف کرد. روز جمعه شما عزیزان شنونده به خیر و خوشی. الهه روانشاد هستم با تازه ترین خبرها و گزارش ها. ارتش مصر در بیانیه اعلام کرد که اجازه می دهد مخالفان و موافقان مرسی رئیس جمهوری برکنار شده این کشور راهپیمایی مسالمت آمیز کنند. بیانیه ارتش مصر در شرایطی صادر شد که مخالفان و موافقان آقای مرسی گفته بودند قصد دارند روز جمعه امروز در خیابان‌های شهرهای مختلف مصر راهپیمایی کنند. در این بیانیه که طبق روال معمول در ماه‌های اخیر در صفحه فیسبوک ارتش مصر منتشر شده، آمده است برگزاری راهپیمایی مسالمت‌آمیز حق شهروندان مصری است که در پی انقلاب شکوهمند خود آن را به دست آوردند. ارتش مصر اعلام کرد تا زمانی که امنیت ملی خدشه‌دار نشود، دست به هیچ اقدامی علیه گروه‌ها و جریان‌های سیاسی نخواهد زد. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مطالبات اهل سنت در ایران را مطالبات ملی دانسته و گفت باید به مشکلات اهل سنت رسیدگی شود. به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر هاشمی رفسنجانی با اشاره به مشارکت 85% مردم مناطق سنی نشین در انتخابات ریاست جمهوری افزود باید این فرصت به اهل سنت داده شود تا در شرایط برابر با دیگران در جامعه به خدمتگزاری مشغول باشند. او گفت باید شرایط زندگی اهل سنت را به گونه‌ای فراهم آوریم که الگویی برای سایر کشورهای اسلامی باشد. حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران هم اندکی پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری با مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان دیدار کرد. محاکمه 3 ایرانی و 1 آلمانی به اتهام ارسال فناوری‌های غیرقانونی برای نیروگاه آب سنگین عراق در دادگاه عالی شهر هامبورگ آغاز شده است. این 4 نفر همچنین متهمند که به عنوان واسطه تجهیزات مشابهی از هند را راهی ایران کردند. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
در کیفرخواست دادستانی آلمان نامهای کوچک این 4 تن غلامعلی، کیانزاد و حمید دارای تابعیت دوگانه ایرانی آلمانی و 1 شهروند آلمانی به نام رودولف ذکر شده. آنها متهمند که 2 و 3 سال پیش سوپاپ‌های ویژه‌ای را که برای نیروگاه آب سنگین عراق کاربرد دارد به طور غیرقانونی راهی ایران کردند. این 4 متهم که حدود 11 ماه پیش در 1 عملیات غافلگیرانه در آلمان دستگیر شدند، در 5 محموله 92 دستگاه سوپاپ ویژه به طور قاچاق از آلمان به ایران فرستادند و به عنوان واسطه هم در 4 محموله 856 دستگاه تجهیزات مشابه از هند راهی ایران کردند. این فناوری‌ها به گزارش خبرگزاری آلمان از قرار معلوم به سازمانی در ایران تحویل شده که در ساخت و تکمیل نیروگاه آب سنگین عراق مسئولیت دارد. هویت این سازمان اگرچه در این گزارش ذکر نشده، ولی آمده که نام این سازمان در لیست و فهرست تحریم‌ها قرار دارد و به گفته دادستانی آلمان این 4 متهم به خوبی می‌دانستند که تجهیزات ارسالی جزء موارد تحریمی علیه ایران است. این 3 ایرانی و 1 آلمانی که از روز پنجشنبه محاکمه‌شان در دادگاه عالی شهر هامبورگ آغاز شده 25, 70, 78 و 80 ساله اند و بر پایه گزارش‌ها آنها برای اخفال مأموران گمرک آلمان مقصد نهایی محموله‌های ارسالی خود را چند کشور آسیایی ذکر کرده بودند. 2 تن از آنها که 78 و 80 ساله اند به خاطر سن بالایشان تا روز محاکمه موقتاً و به گونه‌ای مشروط آزاد بودند. محاکمه این 3 ایرانی و 1 آلمانی در حالی در شهر هامبورگ آغاز شده که چندی پیش نوربرت دروده، رئیس اداره آگاهی گمرک آلمان، در گفتگو با هفته‌نامه فوکوس نگرانی عمیق خود را به تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران در قاچاق تجهیزات و فناوری‌ها ابراز کرد و گفت در سال گذشته میلادی 136 مورد صدور محموله غیرقانونی در آلمان کشف و ثبت شده که 3/4 و یا بخش اعظم آن متعلق به ایران بوده. شهرام میریان، رادیو فردا.
بانک مرکزی اعلام نرخ ارز مرجع 1226 تومانی را بر روی پایگاه اطلاع رسانیش متوقف کرد. آخرین روز اعلام نرخ ارز مرجع از سوی بانک مرکزی 11 تیر ماه بود. دوشنبه گذشته دولت دهم در بخشنامه اعلام کرده بود که از این پس ارز مرجع به کالاهای اساسی و دارو تعلق نخواهد گرفت. حذف ارز مرجع از دیگر کالاها پیش از این باعث افزایش قیمت آنها شده بود. بر اساس بخشنامه جدید قیمت ارز 2450 تومان، یعنی همان قیمتی خواهد بود که در لایحه بودجه سال 92 تعیین شده است. رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر این موضوع که حذف ارز مرجع برای کالاهای اساسی و دارو کاملا بر اساس قانون است، پیش بینی کرده بود که تغییر نرخ ارز تأثیری بر قیمت کالاها نخواهد داشت، زیرا به گفته او در قانون بودجه پیشبینی‌های لازم برای تأمین نیازهای مالی کالاهای اساسی و دارو در نظر گرفته شده است. سازمان دیدبان حقوق بشر وضعیت درمانی و سلامت میر حسین موسوی و برخی از زندانیان سیاسی از جمله آرش صادقی و محمد رضا پور شجری را نگران کننده اعلام کرد. به نوشته سازمان دیدبان حقوق بشر، محرومیت زندانیان از دسترسی به خدمات بهداشتی کافی و ملاقات‌های منظم پررنگ‌تر و شدیدتر شده است. جزئیات بیشتر رو در گزارشی بشنویم از همکارم رضا ولیزاده.
سازمان دیدبان حقوق بشر به نقل از منبعی که از پرونده پزشکی میرحسین موسوی مطلع است، نوشته که فشار خون او به دلیل بیماری قلبی به شدت بی‌ثبات بوده است. یک منبع آگاه به سازمان دیدبان حقوق بشر گفته است نیروهای امنیتی آقای موسوی را از مراقبت پزشکی که بنا به توصیه پزشکان هر 50 روز الزامی است محروم کرده و حتی اجازه بستری او را در بیمارستان برای انجام آزمایش‌های ضروری ندادند. سازمان دیدبان حقوق بشر همچنین نوشته است وضعیت آرش صادقی، فعال دانشجوی 26 ساله، نیز نگران کننده است و گمان می رود هفته پنجم اعتصاب قضایی خود را در سلول انفرادیش در بند 209 زندان اوین سپری می کند. مقام های زندان اوین در هفته های اخیر از ارائه هر گونه اطلاعاتی درباره او خودداری کردند. زندانی دیگری که سازمان دیدبان حقوق بشر وضعیت او را نگران کننده می داند محمد رضا پور شجری است، وبلاگ نویسی که به دلیل اتهام های مربوط به ابراز عقایدش از 4 پیش در زندان است. مقام های زندان از دادن مرخصی موقت به این وبلاگ نویس برای درمان ناراحتی قلبی شدیدی که دارد خودداری می کنند. میترا پور شجری، دختر این وبلاگ نویس، به رادیو فردا می گوید
پدرم با توجه به اینکه باید آنژیوگرافی می‌شدن و عمل قلب باز انجام می‌دادن، متاسفانه الان نزدیک به 10 از سکته قلبیشون گذشته و توی 1.5 اخیر هفته تقریبا میشه گفت دوبار رو ایشون با افت فشار و نفس تنگی مواجه میشن که به بهداری منتقل میشن. مثلا روز پیش ایشون دوباره به بهداری منتقل شدن و با تماسی که پدرم داشتن با خانواده‌ام گفته بودن که پزشکا خیلی وضعیتشون رو بحرانی اعلام کردم به خود پدرم که این افت فشارها باعث سکته مجدد قلبی و حمله قلبی میشه.
افراد دیگری نظیر جاوید هوتنکیان، بهمن احمدی عمویی و محمد صدیق کبودوند نیز از جمله زندانیانی هستند که مدت هاست از ملاقات و همچنین دسترسی به مراقبت های پزشکی محرومند. جو استورک، معاون بخش خاورمیانه سازمان دیدبان حقوق بشر، بیماری شماری از زندانیان سیاسی و مرگ آنها در زندان، نظیر افشین اوسانلو، فعال کارگری، را نشانگر ابهام و آزار و اذیت‌هایی می‌داند که زندانیان سیاسی در ایران با آن همیشه مواجه هستند. به گفته او این وقایع ضرورت نیاز به انجام اصلاحات اساسی در زندان‌ها را به حاکمیت ایران گوشزد می‌کند.
رضا ولیزاده گزارش می‌داد. رئیس جمهوری کنونی و رئیس جمهوری منتخب دو تصویر کاملا متضاد از اقتصاد ایران ترسیم می کنند. محمود احمدی نژاد در آخرین حضور تلویزیونیش در صدا و سیمای ایران روز چهارشنبه از عملکرد اقتصادی دولتش در 8 سال گذشته کارنامه‌ای درخشان ارائه داد. حالا که حسن روحانی روز بعد رئیس جمهوری منتخب در سفرش به قم با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور گفت که در 3 دهه گذشته هیچ زمانی وضعیت اقتصاد ایران به سختی امروز نبوده. در همین رابطه مهداد قاسم‌فر از رادیو فردا در گفتگو با فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس و کارشناس اقتصادی رادیو فردا از او میپرسد که کدام واقعیت است.
صحبت‌های دیروز حسن روحانی در قم درباره مشکلات کشور از جمله در عرصه اقتصادی در واقع پاسخ غیر مستقیمی هست به گفته‌های تلویزیونی چهارشنبه شب محمود احمدی نژاد که کارنامه خیلی درخشانی ارائه داد از دستاورداش در عرصه‌های گوناگون از جمله هدفمند کردن یارانه‌ها، رشد بالای صنعتی و علمی، عدالت اجتماعی، ذخایر ارزی و غیره و غیره. در عوض دیروز آقای روحانی در ملاقات با مراجع قم گفت اکثر کار خونه ها تعطیل و نیمه تعطیل هستند، وضعیت کشاورزی نابسامان هست، کشور مجبور 7 میلیون تن گندم وارد بکنه، لشکر 3.5 میلیونی بیکاران میتونه به 5 میلیون نفر برسه و اینکه مشکلات امروز به گفته آقای روحانی از زمان جنگ هم بیشتر است. اون چه که آقای روحانی دیروز در قم گفت دست کم طی 2 سال گذشته از طرف شماری از صاحب نظران اقتصادی بارها و بارها تکرار شده، حتی شماری از این صاحب نظران به سیاه نمایی متهم شدند. مسئله در اونجاست که همین به اصطلاح سیاه نمایی رو ما در آمار منابع بین المللی هم میبینیم، از جمله رشد زیر 0 و تورم نقطه به نقطه بالای 40%. مردم هم انبوه مشکلات رو در زندگی روزانه خودشون احساس میکنن.
به نظر شما آقای روحانی چرا با این صراحت از وضعیت اقتصادی صحبت میکنه؟ آیا بیم اون رو داره که دولت خودش رو در واقع مسئول بدونن در آینده از مشکلات که الان وجود داره؟
من فکر میکنم همینطوره. رئیس جمهوری منتخب چاره ای نداره جز مطرح کردن واقعیت های اقتصادی کشور با افکار عمومی، وگرنه طی مدت کوتاهی بعد از آغاز زمامداریش همه مشکلات به پای او نوشته خواهد شد. این احتمال وجود داره که در آینده بسیار نزدیک از طرف تیم حسن روحانی کارنامه‌ای متکی بر داده‌های آماری با امضای شماری از اقتصاددان‌های سرشناس کشور درباره اوضاع اقتصادی کشور آن گونه که هست منتشر بشه.
اما همینطور که شما خیلی خوب میدونید، مشکلات اقتصادی در نظام اقتصادی در یک کشور معمولاً حاصل فقط یکی یا دو تا سیاست یا یک دور و دو دوره نیست. آیا کمی به نظر غیر منصفانه نمیاد که همه این مشکلات رو در واقع بگیم که علتش صرفاً همین 2 دوره اخیر دولت احمدی نژاد بوده؟
دقیقاً. ببینین، آقای احمدی نژاد فقط مسئول انبوه مشکلات اقتصادی امروز کشور به تنهایی نیست، هرچند که در دامن زدن به این مشکلات نقش بسیار مهمی داشته. بیماری‌های اقتصادی ایران ریشه‌های بنیادی داره و فقط با تعویض دولت‌ها و چهره‌ها نمیشه اونها رو معالجه کرد.
بی هر شک و شبهه‌ای، صدای شما شنوندگان خوب رادیو فردا بخشی جدا نشدنی از پوشش خبری ماست.
من علی مزادریش زنی میزنم. بابا این جمهوری اسلامی کی میخوان دیگه خجالت بکشن؟ از رو نمیرن، راست راست نگاه میکنن، دروغ میگن، نمیدونم رکب میزنن، کلک میزنن. آخر آقای خامنه، آخر آقای رفسنجانی، شما که نماینده این مسلمانایی، آبوری هست که دین و مذهب و همه رو که بردین که شما بسه دیگه.
آقا من پرسش از آقای زرقامی دارم، رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی. آقا شنیدی که میگن چیزی که عوض داره گله نداره؟ آیا شما نیستید که پارازیت میندازید رو برنامه‌های پارسی زبانی که از خارج از کشور پخش میشه؟ پس حالا چرا ناراحتید که برنامه‌های شما رو قطع کردن؟ خب شما این کارو دارید با شبکه‌های ماهواره پارسی زبان میکنید، این دیگه جای گلگی نداره آقا. چیزی که عوض داره گله نداره.
ملت ایران ملت غیور و جسوری هستند. ملت ایران ملتی که انقلاب کرد سال 57 و 34 سال دولت با مکر و حیله یک کودتای خزنده انجام داد و هنوزم میده و ایران رو به تباهی و نیستی کشوند.
امروز جمعه، روز خوبه تماس با رادیو فرداست. 20420 22 11 22 112 منتظر تماساتون هستیم.